ساعت 5 شام است. صدای ما را
از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر افغانستان، از کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ابراز تأسف کرد. آقای بنت امروز جمعه هفت جدید در صفحه ایکس یا تویتر سابق با تایید بیانیه یومناما نوشته است که بر قوانین بین المللی اقدامات پیشگیرانه، تحقیق و پاسخگویی در مورد تلفات غیر نظامی تاکید میکند. یومناما دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که گزارش های دقیق دریافت کرده است که ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حمله سه‌شنبه شب طیاره‌های پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا کشته شدند. یوناما گفته است که قوانین بین‌المللی نیروهای نظامی را ملزم می‌کنند که در جریان عملیات نظامی اقدامات لازم را برای حفاظت از غیر نظامیان انجام دهند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف می‌گوید که احتمال دارد خطر ناامنی غذایی در افغانستان بیشتر شود. بر اساس گزارش وبسایت ریلیف، یونسف گفته است که بر اساس یافته های آنها میزان بارندگی در زمستان کمتر از حد متوسط خواهد بود و تا بهار ادامه خواهد داشت که منجر به عدم ذخیره برف و یخ خواهد شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید که با عملی کردن برنامه موسوم به پول در بدل کار برای 147 هزار نفر زمینه کار را در افغانستان فراهم کرده است. با گفته این اداره از این طریق 14.5 میلیون دلار به اقتصاد روستاییان در افغانستان در سال 2024 کمک شده است. بخش افغانستانی این اداره امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که جوامع روستایی در حال رشد از این طریق در کنار اینکه پول به دست می آورند در ساختن زیربناهای روستاها نیز نقش ایفا می کنند. اردو اسرائیل صبح امروز جمعه اعلان کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور راکت را که از یمن پرتاب شده بود قبل از رسیدن به اسرائیل راهگیری کرده و از بین بردن. اردو اسرائیل گفته است که توته های راکت از بین برده شده باعث شد تا زنگ خطر در چندین منطقه مرکزی اسرائیل به صدا درآید. پیش از این جت های جنگی اسرائیل در واکنش به حملات روز پنجشنبه حوثی های تحت حمایت ایران چندین نقطه را در یمن هدف قرار دادند. بر اساس آمار رسمی در نتیجه این حملات حداقل 6 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. انتظار می رود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در ماه جنوری سال آینده به روسیه سفر کند. این را رسانه های دولتی ایران و روسیه به روز پنجشنبه گزارش دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو نوشته که پزشکیان در 17 ماه جنوری از روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده است که در جریان این سفر یک توافقنامه همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های شدید مالی غرب قرار دارند. و رئیس جمهور جرمنی پارلمان این کشور را منحل کرد. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی امروز جمعه پارلمان این کشور را منحل و برگزاری انتخابات پیش از وقت در ماه فوریه را تایید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ماه گذشته حکومت به رهبری صدراعظم اولاف شولتز از هم پاشید. کابینه جرمنی با اختلافات داخلی درباره این که چگونه می شود بزرگترین اقتصاد اروپا را دوباره احیا کرد مواجه بود. اما هفته گذشته پس از حمله بر یک بازار کریسمس، اختلافات درباره امنیت و مهاجرت در این کشور نیز بالا گرفت. هفته گذشته شخص به نام طالب عبدالمحسن که اصلا اهل عربستان سعودی بود و 18 سال پیش به جرمنی مهاجرت کرده بود با یک موتر تیزرفتار بالای یک بازار مزدحم در شهر ماگدیبورگ حمله کرد. در این حمله 5 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از افزایش عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد. یک باشنده کابل گفت
شوا کانانان که من دیک میکنم از چاش که بشه میمانم من خودم اتانان نمیخورم دیگه باش که با اولادکایی باشه کنیا سیر کنن و سیر نمی کنن.
یک مقام ارشد پلیس ایران نسبت به تدابیر سختگیرانه علیه اتباع خارجی فاقد مدرک و کارفرمایان آنها در این کشور هشدار داده است. یک پناهجوی افغان میگوید
کارخانه را کلان بسته کردن، دیگه کسی را دیگه کار نمیدن، افغانی ها را کلان میکشن، دیگه وضعیت خیلی خراب است. ما هم برآمدیم دنبال کاری طرف رو ببینیم.
سازمان صحی جهان از ثبت نزدیک به 110 هزار مورد جدید عفونت های حاد تنفسی ARI در یک ماه گذشته در افغانستان خبر میدهد. یک مریض گفت
بسیار دیگه نفسم قید میشه، سردرد، جاندرد، سینه‌ام یکی غجست پیدا میکنه، زمین آله تنفسی استعمال نکنم، ایجا که طاقتم نمیشه.
مراسم جنازه صدراعظم سابق هندوستان برگزار شد. با فرارسیدن زمستان مرکز گرمی های مکرویان ها هنوز هم فعال نشدند و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از افزایش عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره در گزارش گفته است که بر اساس تخمین‌ها ممکن میزان بارندگی‌ها در این کشور از حد متوسط کمتر شده و الا بهار ادامه داشته باشد. در این حال برخی از خانواده‌های نیازمند در افغانستان می‌گویند که غذای کافی برای کودکانشان ندارند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که افغانستان شاهد فرارسیدن فصل زمستان است و با گذشت هر روز هوا رو به سرد شدن است، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از خطر افزایش عدم مسئولیت غذایی در این کشور هشدار می‌دهد. یونیسف در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 26 دسامبر منتشر کرده گفته است که خطر عدم مسئولیت غذایی در حال افزایش یافتن است، زیرا به گفته این سازمان پیش بینی می‌شود که شرایط لانینا از دسامبر برای 2024 الی فوریه 2025 ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وبسایت سازمان بین المللی هواشناسی یا WMO، لانینا یک پدیده طبیعی اقلیمی است که در هر 3 الی 5 سال یک بار اتفاق می‌افتد که به علت آن دمای سطح دریا در اقیانوس آرام استوایی پاسفیک مرکزی و شرقی مرکزی به طور دوره‌ای یخ می‌بندد. یونیسف گفته است به علت این پدیده اقلیمی انتظار می‌رود که در زمستان سال روان میزان مجموعی بارندگی کمتر از حد میانگین باشد و این روند تا پایان فصل بهار سال 2025 ادامه پیدا کند. یونیسف برخی دیگر از عواملی را که احتمال عدم مسئولیت غذایی را افزایش می‌دهد نیز شناسایی کرده که از جمله کمبود امکانات نگهداری، شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به خدمات اولیه، خطرات طبیعی، وقوع زلزله در نتیجه تغییرات اقلیمی و تحرکات سیاسی در منطقه است که به گفته این سازمان در پیشرفت افغان‌ها تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. در همین حال برخی از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که برای پیدا کردن غذا به کودکانشان حیرانند. زکیه باشنده کابل که مادر 6 فرزند و یگانه سرپرست خانواده‌اش است می‌گوید
شوا کانانان که من دیک میکنم از چاش که بشه میمانم من خودم اتانان نمیخورم دیگه باش که با اولادکایی باشه کنیا سیر کنن و سیر نمیکنن واقعا چیز نان چای میارن چای مندازن مثلا بوره نمیباشه یکش میخوره یکش نمیخوره دیگه وضعیت ما خیلی خراب است.
یک باشنده ولایت کندهار که نمیخواهد به علت مشکلات خانوادگی نامش در گزارش گرفته شود میگوید
زن بیوه هستم، 8 فرزند دارم، لباس مردم را میشویم، در خانه ها کار میکنم، تشناب ها را میشویم، در خانه چیزی ندارم که با آن نان یا چیز دیگر بگیرم، از خانه های مردم نان خشک میآورم، آن را تر میکنم و به فرزندان خود میدهم.
این خانواده های نیازمند در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت میکنند که بر اساس تخمین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف 14.8 میلیون نفر که 32% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهد در ماه‌های زمستان عدم مسئولیت شدید غذایی را تجربه خواهند کرد. اداره یاد شده گفته که این افراد از ماه نوامبر 2024 تا ماه مارچ 2025 به کمک‌های بشردوستانه در بخش مواد غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP نیز به تاریخ 24 دسامبر در صفحه X یا توییتر سابق خود در یک اعلامیه نوشته بود که مردم در افغانستان با زمستان بی‌رحم مواجهند و در زمستان پیشرو آنها می توانند که تنها به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ارشد پلیس ایران نسبت به تدابیر سختگیرانه علیه اتباع خارجی فاقد مدرک و کارفرمایان آنها در این کشور هشدار داده است. سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی ایران روز گذشته در مراسم در جزیره کش اظهار داشت که حضور اتباع غیر مجاز در این کشور جرم است و به کارگیری این افراد توسط ایرانیان نیز جرم محسوب می شود. در همین حال شماری از افغانهای مقیم کش و سایر ولایات ایران می گویند که سختگیری علیه افغانها هر روز بیشتر می شود و اکثر کارخانه ها از ترس پلیس از استخدام افغانها خودداری می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش با هم بشنویم.
در ادامه ممنوعیت‌ها بر حضور و کار مهاجرین افغان در ایران به تازگی یک مقام ارشد پلیس ایران اعلام کرده که حضور اتباع خارجی افغان‌های فاقد مدارک اقامتی در ایران جرم محسوب می‌شود. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار می‌برند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 26 دسامبر و نقل از سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی این کشور گزارش داد که با کارگیری اتباع غیر مجاز نیز جرم محسوب می شود. او در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی جزیره کش از مسئولان خواست که به این موضوع به ویژه در مناطق سیاحتی مانند کش توجه جدی داشته باشند. این اعلام مقام های ایرانی نگرانی های مهاجرین افغان در این کشور را برانگیخته و می گویند که سختگیری علیه افغان ها هر روز بیشتر می شود. صفی الله یک مهاجر افغان باشنده شهر کش ایران به رادیو آزادی گفت
کارخانه را کلا بسته کردن، دیگه کسی را دیگه کار نمیدن، افغانی ها را کلا میکشن، دیگه وضعیت خیلی خراب است. ما هم برآمدیم دنبال کاری طرف رو ببینیم، اگه پیدا شد وضعیت خراب است خیلی. میکشن افغانی ها را خوندی هیچ مثل سابق نیست.
احمد زبیر باشنده پاکدشت تهران میگوید چند روز پیش پلیس کارخانه ها را به جرم استخدام افغان ها در این منطقه مهر و لاگ با آنها را از کار اخراج کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی افسود
یک سال میشه که در کیش آمدیم، در همین بلوار امام خمینی در کمپانی کار میکنم. شرایط زندگی خیلی سخت است اینجا. افغان ها را بیخی در این شهر اجازه نمیدن که کار کنم، میگن شهر تجاری است، نمیخواییم نظمش با افغان ها به هم بخوره. جایی که ما کار میکنم مربوط یک افغان میشه، اگر این ایرانی ها از ترس پلیس کسی را با کار اجنا میگیره.
مقام های ایرانی همواره نسبت به فشاری که حضور اتباع خارجی بر اقتصاد و زیرساخت های این کشور وارد کرده ابراز نگرانی کردند. بخش استخدام اتباع خارجی وزارت کار ایران نیز اعلام کرده هر کسی که کارگران غیر قانونی را استخدام کند روزانه حدود 1.2 میلیون تومان حدود $20 جریمه خواهد شد. حکومت این کشور بارها به سرکوب مهاجران غیر قانونی اقدام کرده و چالش های اقتصادی را عامل محرک ذکر کرده است. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان و این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارچ 2025 به پایان می‌رسد اخراج کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان صحی جهان WHO از ثبت نزدیک به 110 هزار مورد جدید عفونت‌های حاد تنفسی ARI در یک ماه گذشته در افغانستان خبر می‌دهد. WHO در گزارش تازه خود افزوده که این بیماری هرچند نسبت به ماه اکتبر 1.3% کاهش را نشان می‌دهد، اما میزان مرگ و میران 0.2% بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید عفونت‌های حاد تنفسی همچنان یک چالش بزرگ در بخش صحی در افغانستان محسوب می‌شود. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است 108438 مورد تازه این بیماری تنها در ماه نوامبر سال روان در افغانستان به ثبت رسیده است. WHO میگوید هرچند بیماری عفونت‌های حاد تنفسی در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر 1.3% کاهش داشته، اما میزان مرگومیر ناشی از آن 0.2% بوده است. به گفته این سازمان این بیماری در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا و تعداد جانباختگان در نتیجه آن نیز به 2771 تن می رسد. با این حال برخی از افراد مبتلا به بیماری عفونت‌های حاد تنفسی میگویند علت ابتلا به این بیماریشان ارثی و یا آلودگی هوا بوده است. منیره 60 ساله باشنده کابل به رادیو آزادی میگوید با فرا رسیدن زمستان و آلودگی هوا بیماری و افزایش می‌یابد.
نفس تنگی دارم، چون زمستان که میشه آلودگی هوا بسیار دیگه نفسم قید میشه، چیز سردرد، جان درد، سینه‌م یکی غجس پیدا میکنه. از این حالت تنفسی استعمال نکنم، کاش
بنیامین 12 ساله باشنده ولایت پروان که دو روز پیش به خاطر بیماریش نزد دکتر مراجعه کرده به رادیو آزادی گفت بیماری او به نام استما است که دکتران علت تشدید آن را آلودگی هوا عنوان می کنند.
وقتی این مریضی دستر من می چی نفسم قید میشه، نفس تنگی بخشم پیدا میشه، دیگه چی اتوبیال می باشم، زیادتر به شو زیاد نفسم قید میشه. بیماری ما به نام استماس، دیگه چی دکتر گفت از زیاد چیزا خدا نگه داری که مثلا از گرد خاک، از چی شمال زیاد ویرون برامدی ماکس که چیزای چربی نخو، تندی نخو، از می سینیم اکس کن باز دید که رگایی که در می سینیم بند است یا کم کم قید است.
عبدالواسع باشنده ولایت کابل میگوید بیماری تنفسی از مادرش به او و از او به کودک 3 سالش به میراث رسیده است که با سردی هوا شدت آن بیشتر می شود. با این حال دکتر متین صافی متخصص داخله نیز آلودگی هوا و گرد و خاک را از علت افزایش بیماری های تنفسی در افغانستان می داند. او در مورد راه های پیشگیری آن بر رادیو آزادی می گوید.
علت عمده این مرض ناپاکی هوا، وضع بد اقتصادی مردم، سوخت هم کمبودش است و هم خیلی قیمت است. حتی اتندار ما مجبور می شن که از هر چیز از پلاستیک و تر و همه چیز استفاده کنه که به خاطر جلوگیری از این امراض تا حد امکان لباس متناسب برای خود و برای اطفال خود قبلا آماده بسازن. خاطر گرم کردن خانه های خود تدابیر باید در تابستان و خزان بگیرند. به خاطر تقویت سیستم قامت وجود انسان از میوه و ترکاری از او استفاده کنند.
این در حال است که سازمان جهانی صحت در گزارش خود بر نیاز به مدیریت مداوم واقعات بیماری های تنفسی، بهبود دسترسی به مراقبت های صحی و بر نیاز به واکسین و سایر استراتژی های پیشگیرانه تاکید می کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت همواره از تلاش ها برای بهبود بخش های مختلف صحی سخن زده و مدعی شده که سیستم صحی افغانستان در حال بهتر شدن است. اما پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO با ابراز نگرانی است از کمبود بودجه بخش صحت در افغانستان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در این کشور ضعیف شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند دیروز در سن 92 سالگی درگذشت. حکومت هند از روز جمعه به مدت 7 روز اعضای عمومی اعلان کرده و پرچم هند در تمامی ساختمان‌های دولتی به حالت نیمه افراشته خواهد بود. از منموهن سینگ بنیانگذار رشد سریع اقتصادی هند نام برده می شود. شماری از رهبران جهان از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در گذشت وی را تسلیت گفتند. بیشتر از جاوید فیضی می شنوید.
منموهن سینگ که از سال 2004 تا 2014 صدر اعظم هند بود، دیروز پنجشنبه 6 جدی در سن 92 سالگی در شفاخانه در دهلی نو درگذشت. حکومت هند روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که برای احترام به مقام صدر اعظم پیشین تصمیم گرفته شده است که 7 روز عزای عمومی در سراسر هند برگزار شود. بر اساس این بیانیه تصمیم گرفته شده تا تشییع جنازه وی طی مراسم دولتی برگزار شود و پرچم هند در ساختمان‌های دولتی در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته باشد. تیم ملی کرکت هند که در شهر ملبورن استرالیا مصروف انجام بازی تست با این کشور است، روز جمعه برای احترام به منموهن سینگ با بازوبندهای سیاه رنگ به میدان رفت. حزب مخالف کنگره هند بر رهبر برای منموهن سینگ امروز در بیانیه اعلام کرد که جسد صدر اعظم سابق صبح شنبه به مدت 1 ساعت به مقر حزب در دهلی نو منتقل می شود تا اعضای کنگره و مردم عام به او ادای احترام کنند و بعداً به محل آخرین مراسم برده خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که هند به خاطر از دست دادن یکی از محبوبترین رهبران خود ناراحت است. در همین حال رسانه‌های هندی دستاوردهای او را ستودند. تایمز ایندیا در صفحه اولش نوشته است که وای مرد بود که به آرمان‌های هند شکل عملی بخشید. روزنامه ایندیان اکسپرس با عنوان او دروازه‌های هند را به جهان باز کرد مقاله از زندگی و فعالیت‌های او منتشر کرد. منموهن سینگ در طول 10 سال صدارتش روابط خوب با حکومت پیشین افغانستان داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز تأسف از مرگ وی گفت که هند یکی از باهوش‌ترین فرزندان خود را از دست داده است. آقای کرزی با ابراز تأسف عمیق از درگذشت منموهن سینگ وی را متحد ثابت قدم و دوست مردم افغانستان خواند و به خانواده وی، حکومت هند و مردم این کشور تسلیت گفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان از نزدیک شدن ضرب الاجل حکومت این کشور برای اخذ سند عدم مسئولیت انوسی به شدت نگرانند. آنها روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که با وجود تلاش هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند. این در حال است که به تازگی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد تاکید کرد که به افغان‌های بدون اسناد پس از تاریخ 31 دسامبر اجازه اقامت داده در این شهر داده نمی‌شود تا باید اسلام‌آباد را ترک کنند. جزئیات در گزارش از خالده تحسین.
همزمان با افزایش چالش‌های مهاجرین افغان در پاکستان، پایان ضرب الاجل حکومت این کشور در مورد این که پس از تاریخ 31 دسامبر اقامت افغان‌های بدون سند NOC در اسلام آباد ممنوع است، باعث نگرانی‌های جدی مهاجرین افغان شده است. آنها میگویند که با وجود تلاش‌هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند، در حالی که تنها چند روز تا پایان این ضرب الاجل حکومت باقی مانده است. یک مهاجر افغان که در منطقه شهرک فیصل اسلام آباد زندگی می کند و نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی خود را این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
اگر دولت پاکستان با طرفهای دیگر مشکلات بین فردی دارد، قربانیان آن پناهجویان افغان هستند و آنها را برای صحبت‌های کوچک در زندان می‌اندازند. در آخرین گام آنها افغان‌ها را مجبور کردند که اسناد NOC را برای اقامت بگیرند، در حالی که تمام اطلاعات در اسناد نزد پلیس است. آنها هنوز هم این پروسه را ادامه می‌دهند.
سمیع‌الله یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد درباره کمبود اطلاعات در مورد روند دریافت سند NOC چنین گفت.
این روند تا به حال دقیق نیست که تنها کسایی که ویزا دارن عملا میتونن این کارت اخذ بکنن یا ای که تمام اعضای خانواده ها یا امیر رئیس خانواده تا به حال مشخص نساخت. تا به حال امی روند یا اصول پالیسی از این دقیق معلوم نیست که چه کسانی واجد شرایط است و به چی گونه توزیع میشه و پس از اون اعلان هم تا به حال دیگر کدام موضوع دیگه مطرح نشده.
اما یک مهاجر افغان دیگر در اسلام آباد به نام امید که برای دریافت این سند به مرجع مربوطه مراجعه کرده گفت:
دو روز وړاندې لاړم
به دفتر در منطقه 11 اسلام آباد رفتم که همین خدمات را به مردم ارائه میکند. اینوسی جمعیت آنقدر زیاد بود که حتی پس از چند ساعت انتظار نوبت من نرسید. چرا باید کسی که ویزا و پاسپورت دارد اینقدر تنبیه شود؟ من نمیدانم چه زمانی افغان ها از شر این مشکلات خلاص میشوند.
امید افزود که برای دریافت این سند باید به دفتر معاون کمیشنر وزارت داخلی پاکستان که در منطقه جیازه اسلام آباد قرار دارد مراجعه کرد. مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این نگرانی ها و اظهارات را در حال مطرح می کنند که دو روز پیش روز چهارشنبه پنجم جدی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که افغان های بدون اسناد باید اسلام آباد را ترک کنند. نقوی همچنین افزود که اگر مهاجرین افغان میخواهند در اسلام آباد اقامت داشته باشند باید تا زمان تعیین شده از وزارت داخلی پاکستان سند NOC را دریافت کنند. قابل یادآوری است که اعلام اخذ سند NOC برای نخستین بار در اواخر نوامبر توسط محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان همزمان با ادعاهای در مورد بازداشت افغانها در تظاهرات عامیانه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که اکنون در زندان است اعلام شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
چی رقم نمیدانن چی جوری است؟ از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرج میکنیم روی زمین، بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرج میکنیم، میایم ایران، میایم ایران، هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستونه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید تو باشه، نباید خرج و مصارف که ما برزی میکنیم یا میایم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستونه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه؟ تا که ایتو باید بختی و زلط خواری باشه.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزا هست، هوایی که هست 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11 از 11 بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار رویه زشت و حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنند. هر ویزه برشان 17,000 16,000 15,000 تمام میشه. دیگه نصفش کمیشن کار میگیره، حساب نام میکنه، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنه، مردم با بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقت ورق حساب نامو میبرن در اونجا از او چل رقم سوال میکنن، ورق از او بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10,000 16,000 روپه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که برد سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما می توانید پیام های خود را از طریق واتساپ هم به رادیو آزادی ارسال کنید. شماره واتساپ رادیو آزادی است 00420723008111. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر افغانستان، در مورد کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ابراز تأسف کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که احتمال دارد خطر ناامنی غذایی در افغانستان بیشتر شود. بر اساس گزارش وبسایت ریلیف، یونیسف گفته که بر اساس یافته های آن میزان بارندگی در زمستان کمتر از حد متوسط خواهد بود و تا بهار ادامه خواهد داشت که منجر به عدم ذخیره برف و یخ خواهد شد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید که با عملی کردن برنامه موسوم به پول در بدل کار برای 147 هزار نفر در افغانستان زمینه کار را فراهم کرده است. با گفته این اداره از طریق 14.5 میلیون دلار به اقتصاد روستاییان در این برنامه ها هم کمک شده است. دومین روز بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز آغاز شده و دوام دارد. تیم زیمبابوه با از دست دادن 10 بازیکن خود 587 رن را برای تیم افغانستان هدف قرار داده است. این بازی 5 روزه در شهر بلاوی و در زیمبابوه برگزار شده است. پیش از این افغانستان در سلسله رقابت‌های 20 اوره و 50 اوره زیمبابوه را شکست داده است. اردوی اسرائیل صبح امروز جمعه اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور راکت را که از یمن پرتاب شده بود قبل از رسیدن به اسرائیل رهگیری کرده و از بین بردند. اردوی اسرائیل گفته است که توته های راکت از بین برده شده باعث شد تا زنگ خطر در چندین منطقه مرکزی اسرائیل به صدا درآید.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم می کنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درود در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایج را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جر تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. یک اصطلاح است که ما آل اهمیت از گیره و ماهیت از گیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن، این بسیار پرمعنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای زندگی بابرو و بایزد هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پوهنتون سابقه طولانی داره. حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پوهنتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود و در این محله که آل جمال مینا و کارتی سخی میگه دیگه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرهای ازی در میساحی فعلی که کل ازی ساحه حدود 500 جریب بود در اینجا ساخته شد. به تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان. و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوانتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پوانتون ها در هر ولایت تأسیس شد. البته اول پوانتون کابل، این پوانتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پوانتون ننگرهار، بعد از پوانتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد و در ساحل دورتر از او یک ساحل خوب کلان مد نظر گرفتن، اونجا بعض فاکولته ها تاسیس شد و بعد از پوانتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در پنج ولایت مهم در شهرهای کلان پوانتون ها ساخته شد. و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پوانتون داشتیم، پوانتون های دولتی، و در پوانتون های دولتی پوانتون های خصوصی هم تاسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پوانتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود، و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد و خیلی عقب افتاد کیفیت. نظر به خواست شرایط ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پوانتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پوانتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی، تمام از این دست به دست داد و کیفیت پوانتون کابل و پوانتون ولایت او قدر زیاد روش نکرد. ولی باز هم بسیار غنیمت بود، تعداد زیادی از جوانا به سوی لسانس و بعد هم برنامه های موثری ریج فارغ شد. و از همه مهمتر ای که از پوانتون ها بورس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفته بسیار خوبی کردن. افغانها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پوانتون‌های جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در امو 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی عامه را مثل بانک ها و گمرک ها و اقتصاد اطارات دیگر توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانسب بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردان میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوانتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد یعنی؟
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک، در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احصائه یک گروپ دیگر در اوجه می بردم. مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجه اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ های تحمیلی در سالیا، جنگ های تنظیمی در کابل تمام پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در وجه زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعدادی از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که من دوباره وقتی رفتم، هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیه شد و پرورش یافتند. با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پوانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانای خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانا رفتن به خارج، نه تنها ای که دوره تحصیلی خود گذشتاندن، در پانتونای هند، در اکثر آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد رابطی نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد، و می ترتیب پلی تکنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی، تمام پروگرام ها و برنامه های پلی تکنیک نو شد، هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازه عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوانتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برای انداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمیک پوانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگه در سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که نصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدیدی نظر شده بود تا که این تطبیق می شد یک تغییر آمد و او کار نیمکاره ماند و طور کال میبینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد دیگه دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی صاحبا را مقرر بکنن یا بعض استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پانتونه ما تا 30 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیبی یک ضربی بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پانتون شروع کردن، برای اولین بار از پانتون کنر خبر شدیم که در اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو منفک ساختن، بعدن در پانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود و گپا. ظاهر اینه که دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم در دوره 5 ساله تنظیم ها و در دوره 5 ساله طالبا در دوره گذشته هم یک تعداد منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که باز امی پروسی سیاسی بند رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که منفک شده بودن دوباره جذب شدن، ولی فعلا متاسفانه برالعلاوه از اینکه یک تعداد استادا مهاجر شدن، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شوه که اونا این را چطور جبران میکنن، ولی فکر نکنم جبران کرده بتانند، ولی مقرری های نو دوام داره، مقرری های نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. این که کیفیت پوانتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
بله یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم این است که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستند، از تحصیلات ثانوی محروم هستند. این چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن یک ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به یک سمستر و چه رسه به 3 سال تحصیلی، قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سر تا سر کشور چقدر بود، این 3 سال ضرب از تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ را می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم بمیترسیم. با وجود اینکه منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافه. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، تعداد ما دوباره پوره کرده نمیتانیم و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیک ها، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دوچار شود. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است، جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی را جبران کرده نمیتانیم. اما در وقتهایی که ما تحصیل میکردیم، من یادم میامد دوره ابتدایی در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفته نتانستم، مامایم رقی مرا برده بود و سبای از اون مجرعت نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید، در دوره فاکولته ما ساعتای لابراتوار ما بعد از چاس بود، ساعت دو کارهای عملی و لابراتوار بود، من به یک ساعت رفتن نتانستم. و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در 3 ساعت کار عملی نبیایه در اون سمستر ناکام است. من یک ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت در خواه میبینم که من یک ساعت غیر حاضر هستم. تا این اندازه غیرازگیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل اینقدر تاثیر عمیق داشت که نباید یک ساعت هم غیرازه شود. ولی امروز اگر ما میبینیم که یک سمستر ضایع میشه، یک سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفته نمیتانیم، تخمین کرده نمیتانیم. خدا کنه که هر چیز زودتر نقصه رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها، به بانوان، به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شود، مخصوصا تدریس آنلاین. در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و ایتو گفا. وقتی که دوره کرونا سپری شد، ما وقتی که در سای آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نیاوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آن این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و محصات به نام آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینه و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن، اونا در شرایط دشوار به نام های نه به نام های اصلیشان، اینا به صنف حاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از امروز اول اساسنامه از اون نهاد، تشکیلات از اون کمیته و برنامه از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن. برحال از اون که در درس اینا گوش میکنن، طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای من تلفن کرده بود و او برای من این خبر داد، گفت که من همی چیزی که از شما میاموزم این هم من خودم هم گفت فعالیت آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میر دخترها را جذب کردیم و همراهشان کار میکنم. و خوشبختانه یکی از نهادها تانست، ایالات متحده آمریکا، یکی از افغانهای ما، امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه، میپردازه و آن تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگیر هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود. خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پانزه های فارمسی، در پانزه وترنری، انجینری، یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است ساختن از این سلاید ها و ارسال از این تشریح از این. اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی هست و او را محصولین ما هست و درکی از او را ندارن، ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما به فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به این ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصولین خصوصا دخترهایی را درک کردن که یک ضرورت است، و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بدیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره. و از همه کده وقتی که ما جوانان را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است مسئله تعلیم و تربیه در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
وقتی که تعلیم و تربیه و پروسه عادی آموزش سیاست زده شود، و نتیجه از خوب نمیه، به خاطر اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگه وقت دای میشه و دیگه مداخله سیاست از این لحاظ بود که بعضی مزامین حسب دلخواه خود شامل ساختن، و به این ترتیب همی تناسب مزامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که همی تعداد لازم کردت های مزامین اختصاصی و مسلکی کم شود، کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی در صنف ها و لکچر دادن و اینا هم محصولین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه طرف ما دیدیم که هم باعث زیای وقت می شود و حتی بعضا ارزش ازمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد، با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی را می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری تری سعی می کرد، ایران میمون، محصولین هم ایران میمون. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که نه ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، این اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن، مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناف بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوانا که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بی دین میشن و از این قبیل یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزها رو فراموش کردن کل کسایی که در دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است، حالا هیچ سر از این موضوع نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از امی هست، نمی بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیب نیست. پروانه در اگه جوان ها در او وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن سر از اگه بحث می کردن تا اندازه پروانه داشت، ولی انعکاسی در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت به وجود می آورد. و آن خویی بحثا نیست در بین جوانان و سرسان بحث نمی کنند، اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوانان بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی، به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و تو یک تشویش آمده متاسفانه آمده و حل مشکل است و یه ضرور نیست اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم و بایی بفهمانیم به اهمیتی از این، حتی علمای دینی را متوجه از این بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش های به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویشی نداریم، اما این موضوع سیاسی و ایگپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه که از این حالت بد برایم. البته این بحران های پی هم یک بحران به تعقیب از دیگر بحران، این بحران های که آمد بحران های سیاسی هم اقتصاد ما را هم ثبات اجتماعی را و از جمله طرز تفکر و مسائل اعتقادی مردم ما را همه را در هم و بر هم ساخت. خدا کنه ما دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشاءالله تمام از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری از برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود به نظر شما؟ بسیار جوانان ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن، از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله این ضربه ما دیدیم، بله بسیار جوانا به غلط فهمی به سوی تفاهم کشته شدن. حتی در دهات تو یک آوازی پخش شده بود میگفتن کسی که زیر گروپ برخششته و به سرک قیل قدم مانده عقیده از او خراب است، باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جا شوه، وقتی که قدم میگذاشت محیطی بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزن میبود، میگفت فالا تو حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پای کردی بعد از او تو را ایلا داده و هم زندان تیر میکد و هم در اوجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراد بود ای وجود داشت، ای هم بسیار جوانای ما را ضایع ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسیار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده امید است. من پیشتر دعا کردم تا خدا را کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شوه. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهاند محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.